ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. افراد گروه الشباب به مقر نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا در موگادیشو حمله کردند. فرمانده مرزبانی ناجا از دستگیری 3 تروریست در مرزهای شمال غربی ایران خبر داد. فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام از چهارشنبه شب آغاز شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. افراد گروه اسلامگرای الشباب مرتبط با القاعده روز پنجشنبه به مقر نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا در موگادیشو پایتخت سومالی حمله کردند. الشباب اعلام کرده است که هدف از این حمله میهمانی جشن کریسمسی بود که در این منطقه برپا بود. دفاتر سازمان ملل متحد نیز در این منطقه قرار دارد. یک سخنگوی نیروهای اتحادیه آفریقا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت دست کم 8 نفر در این حمله شرکت داشتند که 3 تن از آنها کشته شدند. 2 نفر خود را منفجر کردند و بقیه ظاهراً موفق به فرار شدند. وی گفت ممکن است چند تن از سربازان اتحادیه آفریقا نیز در این حمله کشته شده باشند. نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا برای حمایت از دولت متزلزل سومالی در منطقه گروه الشباب به این کشور گسیل شدند. فرمانده مرزبانی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 3 فرد به گفته وی تروریست در مرزهای شمال غربی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا بدون توضیح بیشتر گفت این 3 تن از عوامل گروه‌های تروریستی و حامل مقادیری مواد منفجره بودند. روز چهارشنبه نیز محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری 3 نفر خبر داده بود که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. آقای علوی این افراد را از سرکردگان گروهک‌های تروریستی خوانده بود، اما محل و زمان دستگیری آنان را اعلام نکرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام از چهارشنبه شب آغاز شد و صفحاتی از آن که غیر اخلاقی و نامناسب تشخیص داده شده از دسترس خارج شده است، اما دسترسی به دیگر صفحات آن امکان پذیر است. به گزارش روزنامه ایران، این تصمیم توسط شورای تعیین مصادیق مجرمانه گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، با فیلترینگ هوشمند نیاز به فیلتر کردن کامل شبکه‌های اجتماعی از بین رفته است. در پی توقیف روزنامه روزان، یغما فخشامی خبرنگار سیاسی این روزنامه نیز روز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. خبرگزاری ایلنا که روز پنجشنبه این خبر را منتشر کرده اشاره‌ای به دلیل بازداشت آقای فخشامی نکرده است. دادستانی تهران روز سه‌شنبه دستور توقیف روزنامه روزان را صادر کرد. این روزنامه در شماره شنبه خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری با چاپ عکس او در صفحه اول با تیتر فقیهی متفاوت مقالاتی در این باره منتشر کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرد در گزارش تازه سالانه خود اعلام کرده است که ایران پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
نیروهای ارتش ایران رزمایش یک هفته بزرگی را آغاز کردند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس امور نظامی که در منطقه به سر می‌برد، پرسیده آیا این بزرگترین رزمایش نیروهای ایرانی است که تاکنون انجام یافته یا رزمایشی عادی در راستای برنامه‌های گذشته است. هوشنگ حسنیاری در عمان:
به نظر میاد که خیلی گسترده باشه. به طبق اطلاعاتی که فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران داده، این رزمایش در یک مساحتی تقریبا 2 برابر مساحت کشور ایران صورت میگیره، در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان و همینطور در پهنه دریاها از شرق تنگه هرمز به اون طرف. در نتیجه بسیار گسترده است و انتظار میره که همونطوری که برنامه ریزی کردن در این رزمایش کارهای مختلفی انجام بدن.
اهمیت و ویژگی یا ویژگی های این رزمایش رو برای ایران در چه و کجا میبینین؟
ببینید، چیزی که تاکید زیادی بر اون شده این هست که ارتش جمهوری اسلامی ایران میخواد به اصطلاح به چابک سازی نیروهای خود بپردازه و این نیروها رو آماده بکنه. در این رزمایش استفاده از به عنوان نمونه از اون چیزی که ایرانی ها از اون به عنوان پهباد انتحاری یاد میکنن استفاده خواهد شد و همینطور از موشک های مختلف. و چیزی که جالب هست این است که ظاهرا یکی از بخش های مهم رزمایش تمرین نجات یکی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از دست تروریست هاست. در نتیجه مجموعه می شود گفت از آمادگی معمولی نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و همینطور با اضافه کردن این مسئله رها کردن گروگان های از دست گروه های تروریستی نشانه است از زمانه اون چی که در اطراف ایران داره می گذره.
فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران در گذشته همواره اعلام کردند که مخالف حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس در منطقه هستند. به گمان شما اقدامات اخیر بریتانیا در خلیج فارس که پایگاهی رو در بحرین میسازه و اونجا نیروهاش رو قراره که مستقر کنه به طور دائم و همچنین حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، فکر میکنین که آیا این رزمایش یک جور نشان دادن قدرت در برابر این حضور نظامی نیروهای خارجی در منطقه؟
خب بهتر هر گونه رزمایشی چه از جانب کشورهای غربی که شما اشاره کردین با حضور کشورهای عرب خلیج فارس و چه از جانب جمهوری اسلامی ایران، اینا ضمن این که عملیات نظامی هستن ولی خب سخن سیاسی بسیار روشنی هم دارن. در مورد این رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران، یکی از کارهایی که انجام میدهن قرار است که اینها به گشت دریایی بپردازن و مأموریت دارن برای کشف و شناسایی زیرسطحی‌های دشمن. معناش این هست که در کنار یا در مقابل اون چی که نیروهای غربی انجام دادن، اخیراً نیروهای ایرانی در صدد هستن که توان خود رو در این زمینه ارتقا ببخشن و به خصوص در مقابل اون رزمایش نیروهای غربی که مین روبی بوده، یکی از کارهایی که نیروی دریایی ایران و نیروی زمینی ارتش انجام خواهند داد دقیقاً گذاشتن مین هاست. بنابراین می شود گفت که یک نوع عکس العمل است اون و نشانه روشنی که پیام روشنی از این که جمهوری اسلامی ایران قصد نداره که در مقابل رزمایش نیروهای غربی در منطقه کوتاه بیاد و همچنان بر کارهایی که در گذشته انجام داده اصطلاح پافشاری میکنه و استفاده از ادوات جنگی مختلف نشانه خیلی روشن است که ایران خود رو آماده میکنه برای احتمالاتی که ممکنه در مناطق جنوبی ایران به وجود بیاد برخورد با نیروهای خارجی.
مقامات نظامی ایران همچنین اشاره کردند که این رزمایش تهدیدی رو متوجه نمیکنه علیه کشور دیگری. بگمان شما آقای حسن یاری که چندیست در منطقه هستین، در عمان هستین، این رزمایش چه پیامدهایی میتونه در عرصه سیاسی یا نظامی داشته باشه؟
ببینید، کشورهای عرب منطقه خلیج فارس اینها منهای عمان کشورهایی هستند که به ایران و هر گونه عملیات نظامی که از جانب ایران صورت بگیره به دیده تردید نگاه میکنن و به دیده نوعی عملیات خصمانه. به همین خاطر هست که مجموعه این کشورها با نیروهای غربی رزمایش‌های مختلفی در منطقه خلیج فارس انجام میدن و هر چه که رهبران نظامی و غیر نظامی سیاسی ایران در سالهای گذشته که تأکید میکردن بر این که رزمایش های اونها هیچ گونه پیام خصمانه نسبت به کشورهای منطقه ندارند و همینطور از کشورهای منطقه میخواهند که یا مستقیما شرکت بکنند و یا ناظر بفرستند در این عملیات. کشورهای عرب منطقه خلیج فارس هیچ گونه اعتقاد و اعتمادی به این گفته ها ندارند.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی. و اما دولت حسن روحانی از اولویت بخشی به استخراج میادین نفتی و گازی مشترک با همسایگان ایران خبر میده. سیاستی که به گفته کارشناسان تاکنون اجرا نشده و موجب زیانهای بسیاری به منافع ملی ایران بوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
ایران در سیاستهای استخراج نفت و گاز اولویتش را به چاهای مشترک خواهد داد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا با اعلام این مطلب به نقل از حیدر بهمنی مدیرعامل شرکت ملی حفاری نفت نوشت که به زودی دکلهای حفاری بیشتری به میادین مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای عربی همسایه منتقل خواهد شد. بنا به همین گزارش ایران بیش از 102 میدان نفتی دارد که 28 میدان آن میان ایران و کشورهای همسایه مشترک است. مخازنی که از مرزهای مشترک با عراق تا خلیج فارس و دریای عمان پراکنده‌اند. این در حالی است که کارشناسان نفتی به طور مداوم درباره عدم بهره برداری از این میادین مشترک از سوی ایران در همه این سالها هشدار دادند. آنگونه که خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش می‌دهد، در حالی که ایران تا کنون حتی توسعه این میادین را در بخش خود به جایی نرسانده، کشورهای عربی منطقه در دو دهه اخیر ذخایر مشترک را با تمام ظرفیت ممکن خود استخراج کردند. میدان مشترک گازی پارس جنوبی یکی از مهمترین میادین مشترک ایران است که آن سویش در اختیار کشور قطر است. میدان گازی پارس جنوبی با دارا بودن 14 هزار میلیارد متر مکعب گاز و 19 میلیارد بشکه میعانات گازی ذخیره عظیمی است که حدود 8% گاز جهان و نیمی از ذخایر گاز ایران را در خود دارد. با این حال، در حالی که قطر هم عملیات توسعه اش را به پایان برده و هم با تمام ظرفیت در حال استخراج از این میدان است، ایران تنها از 10 فاز از 24 فاز این میدان گازی توانسته که برداشت کند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بادهای نمکی که یه تهدید جدی به سلامتی انسان ها، بیماری های ریوی و سرطان های پوست و چشم را در پی خواهد داشت.
منتقداش میگن که اتفاق خاصی نیفتاد، بعضی هم میگن که هدف اصلی کنفرانس لیما اصلا این نبوده که تصمیم خاصی گرفته بشه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
از هفته گذشته تا کنون در پاکستان 6 مظنون به شرکت در عملیات تروریستی اعدام شدند و در تازه ترین تحول نخست وزیر پاکستان از تشکیل دادگاه نظامی ویژه برای برخورد با مظنونان تروریست خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین عاصمی.
پاکستان اعلام کرده برای مظنونان به تروریسم که در حمله به مدرسه نظامی در پیشاور دست داشتند، دادگاه نظامی ویژه‌ای تشکیل می‌دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در یک سخنرانی تلویزیونی که در سراسر این کشور پخش شد، گفت برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست پاکستان در قبال تروریسم با تمام احزاب و رهبران نظامی این کشور جلسات مختلفی برگزار شده. او گفت حمله به مدرسه نظامی در پیشاور ملت پاکستان را دچار شوک کرده و این کشور اجازه نمی دهد خون بچه های این سرزمین به گفته ی آقای نواز شریف به هدر برود.
من تصمیم ملت پاکستان را به اطلاع تروریست ها می رسانم. شمارش معکوس برای شما شروع شده. جایی برای پنهان شدن در سرزمین ما برای آنهایی که کودکان را هدف قرار می دهند وجود ندارد. شما جواب رنجی را که با ریختن خون کودکان بیگناه ما به این ملت تحمیل کردید خواهید گرفت.
پاکستانی قوم کو جو درد دیا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا.
سه‌شنبه هفته گذشته طالبان به مدرسه نظامی در پیشاور حمله کرده و 151 نفر را کشتند که 142 نفر آنها کودک بودند. به دنبال این حمله دولت پاکستان عملیاتی را در مناطق قبیله‌ای انجام داده و حکم اعدام را که از سال 2008 یعنی 6 سال پیش در این کشور متوقف شده بود دوباره از سر گرفته است. از هفته گذشته تا کنون 6 نفر از مظنونان به انجام عملیات تروریستی در پاکستان اعدام شدند. اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام پاکستان مجازات مرگ را شیوه مؤثری برای مبارزه با تروریسم ندانسته است. سازمان عفو بین‌الملل هم روز دوشنبه از سرگیری مجازات اعدام را در پاکستان عمیقاً نگران کننده خوانده و استفاده از این شیوه برای حمایت از غیر نظامیان در برابر طالبان را بی اثر دانسته است. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که طی هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلام‌گرا را اعدام خواهند کرد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این گروه‌ها را به سرطان تشبیه کرده و گفته
پاکستان اپنی تریٹری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا.
پاکستان این عناصر را در سرزمین خود تحمل نخواهد کرد. اگر سرزمین ما برای هر اقدامی علیه افغانستان استفاده شود، به شدت با آن برخورد خواهد شد. متقابلا اگر از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامی انجام شود، دولت افغانستان متعهد شده که قاطعانه با آن برخورد کند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان همچنین گفته که دادگاه‌های ویژه نظامی به مدت 2 سال برپا خواهند بود و توسط افسران نیروهای مسلح اداره خواهند شد. نخست وزیر پاکستان دلیل تأسیس این دادگاه‌ها را سرعت بخشیدن به محاکمه تروریست‌ها اعلام کرده است.
با این گزارش فرین عاصمی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.